برنامه های حزب اتحاد کمونیسم کارگری هر شب ساعت 9 به وقت تهران از طریق رادیو برای یک دنیای بهتر آغاز می شود. ساتلیت تلستار 12، ترانسپوندر 10، هوریزنتال کیو پی اس کی 2.3 و سیمبل ریت 19279. رادیو یک دنیای بهتر رو بشنوید و به دوستانتون معرفی کنید. رادیو یک دنیای بهتر از طریق اینترنت هم قابل شنیدن است. آدرس اینترنتی ما www.wupradio.org.
وقت خوش شنوندگان عزیز رادیو یک دنیای بهتر، با برنامه صدای کمونیسم کارگری با شما هستیم. دوستان عزیز و شنوندگان گرامی، همانطوری که میدونید صدای کمونیسم کارگری برنامه‌ای هست از طرف حزب اتحاد کمونیسم کارگری که هر شب ساعت 9 به وقت تهران از کانال رادیویی برای یک دنیای بهتر برای شما عزیزان پخش میشه. به صدای کمونیسم کارگری، صدای کارگران کمونیست، صدای آزادی خواهی و برابری طلبی زنان و نسل جدید، صدای متعهد به حقیقت و مقابله با خرافات و ارتجاع سیاسی، صدای مبارزه برای سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و ایجاد یک جامعه آزاد و خوشبخت، یک جامعه سوسیالیستی، به صدای خودتان خوش آمدید. امروز دوشنبه هست، 27 دسامبر 2010 و 6 دی ماه 1389. با برنامه دیگه از صدای کمونیسم کارگری در 90 دقیقه آینده مهمان خانه های شما خواهم بود. پشت میکروفون من کریم نوری هستم و برای تک تک شما عزیزان بهترین ها را آرزو میکنم هر جا هستید، و امیدوارم که ما را انتخاب کنید و در کنار برنامه خودتون باشید. اما امروز در این برنامه گفتگویی خواهیم داشت با آذر ماجدی و همچنین یکی از کادرهای حزب، نسرین رمضان علی، در رابطه با اتفاقاتی که در روز شنبه و یک شنبه تمام افکار انسان‌های آزادی‌خواه، برابری طلب رو به خودش جلب کرده بود، و همچنین در رابطه با مقاله‌ای که آذر ماجدی نقدی بر همین بیانیه حقوق بشر نوشته. اما قبل از این که وارد لیست برنامه‌های امروز شویم، با هم به ترانه گوش می‌کنیم و بعد به استودیو برمی‌گردیم. با ما باشید.
Patria está.
خب شنوندگان عزیز، سرودی که شنیدید یکی از سرودهای به یاد ماندنی هست تحت عنوان مردم متحد هرگز شکست نمیخورند، که در دوران دیکتاتور شیلی پینوشه خونده شده بود. شنوندگان عزیز، شما شنونده صدای کمونیسم کارگری هستید. آذر مازیدی از کادرهای رهبری حزب اتحاد کمونیست کارگری و همچنین رئیس سازمان آزادی زن رو با خود دارید. آذر مازیدی، شب بخیر.
شب شما و شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری خوش.
آذر مازیدی، این روزها ما شاهد یک همبستگی وسیع برای تعلیق حکم اعدام حبیب الله لطیفی بودیم توی سنندج. فکر میکنید چرا جمهوری اسلامی عقب نشست؟
ما همونطور که تو اطلاعیه حزب اتحاد کمونیسم کارگری دیروز منتشر شد، جمهوری اسلامی بیشتر از مردم میترسه تا مردم از رژیم اسلامی، ولی از مردم متحد و متشکل میترسه. تا زمانی که مردم پراکندن میدونه که میتونه با ارعاب، با زدن، با شکنجه، با تجاوز عقبشون بنشونه، ولی وقتی مردم متحدن و متشکلن و میان تو صحنه، جمهوری اسلامی غلطی نمیتونه بکنه. دست و پایی میزنه، یه مقداری تلاش میکنه، ولی در تحلیل نهایی باید عقب بنشینه. در بارها نشون داده شده به محض اینکه مردم متشکل و متحد، حتی نیمه متحد نیمه متشکل میان به صحنه، جمهوری اسلامی به عقب میشینه و عقب انداختن این حکم اعدام هم به همین صورته. ولی ما باید توجه داشته باشیم این پایان مسئله نیست. این رژیمی بسیار مزور، بسیار موذی، بسیار جنایتکاره و باید هوشیار و آماده در صحنه باشیم، برای این اجازه ندیم این حکم انجام بشه.
آذر مازیدی، ما قبلا شاهد بودیم، فرض کنیم فرزاد کمانگر یا کسای دیگری که توی کردستان اعدام کردن بدون اینکه اعلام بکنن، به صورت مخفیانه اعدامشون کردن، ولی در این مسئله در رابطه با حکم لطیفی عملا خودشون اعلام کرده بودن که روز فلان ساعت فلان میخوایم حکم رو اجرا بکنیم، به دارش بیاوازیم. چرا فکر میکنین که جمهوری اسلامی تو این برهه میخواست به حساب کارت باز حرکت بکنه؟ میخواست یا پتانسیل اعتراضی جامعه رو بسنجه، یا چه چیزی میتونه پشت این باشه؟
دقیقا این نکته که شما گفتی نکته خیلی درستیه. جمهوری اسلامی مدام یه موش و گربه بازی با مردم در میاره، اعلام میکنه، فضا رو میسنجه، اگر خبری نشه اعدام میکنه، اگر نه اعتراض بشه یه عقب مینشینه، بعد سعی میکنه به شکل مخفیانه این کار رو بکنه تو فضایی که میخواد بکوبه و بعد دوباره فضای بعد از اعدام رو میسنجه. این بازی موش و گربه بازی رو همیشه در آورده و به خصوص تو این دو سه سال اخیر. فرزاد هم بارها گفت و تقریب انداخت، گفت و تعویق انداخت. تا آخرین لحظه ملت فکر میکردن، مردم فکر میکردن که ممکن آزاد بشه. در مورد شهلا جاهد هم همینطور. حالا اینا زندانیان سیاسی هستن، اون یه زندانی عادی بود، ولی در مورد شهلا جاهد هم بارها زیر اعتراضات عمومی بین‌المللی عقب نشست، بالاخره یه روز اعلام کرد و اعدام کرد برای اینکه بتونه فضا رو تغییر بده. ولی از اون طرف یه تعداد زیادی رو تو همین فاصله مخفیانه اعدام کرده. این خصلت جمهوری اسلامیه و باید این خصلت رو شناخت. هیچ وقت نباید به این رژیم اعتماد کرد، حتی به اندازه سر و سوزن نباید بهش اعتماد کرد، نباید فریب خورد، نباید گول خورد، باید آماده بود. این درسی هست که ما تو این 31 سال از جمهوری اسلامی گرفتیم و در مورد حبیب هم به همین عنوان. من صمیمانه از طرف خودم و حزب به خانواده حبیب، خود حبیب، به تمام کسانی که برای آزادیش تلاش کردن تبریک میگم، ولی یه تبریک مشروطه. شما نمیدونید که فردا ممکنه چیکار بکنید. خواهر حبیب خیلی قشنگ گفته، بهشون خانواده گفتن برید اعدام نمیکنیم، ولی اونا گفتن که این به این رژیم نمیشه اعتماد کرد. بارها این گروه گفته و کار دیگه ای کرده. خوب فهمیدن اونها، مردم میشناسن این رژیم رو، میخواد ببینه فضا چه، یه ذره میاد میکوبه، یه ذره عقب میشینه، دوباره یه ذره دیگه میاد جلو. اینطوری 31 سال سر کار مونده. جواب اتحاد، تا تشکل سراسری و همه جانبه مردم و همبستگی. در مقابل این هیچ غلطی نمیتونه بکنه.
آذر ماجدی در اعتراض به حکم اعدام حبیب دیروز، راستش من فکر کنم برجسته‌تر این نکته‌ای که توی این اعتراض بود، کارگران شرکت برق توی سنندج برق رو قطع کردند. و چرا تو جاهای دیگه این اتفاق نمیفته و توی کردستان کارگران میتونن این اقدام بکنن؟
اولا من راستش مطمئن نیستم از صحت این خبر، برای اینکه یه جایی اعلام شد و دیگه کس دیگه اون رو تایید نکرد. در نتیجه و من حتی ما تلاش کردیم که صحت و سقمش رو بفهمیم، نتونستیم دقیقا مطمئن بشیم که این اتفاق افتاده. ولی اگر این اتفاق افتاده باشه، باید واقعا دست این کارگران رو فشرد، بهشون صمیمانه تبریک گفت. این یک همبستگی طبقاتی و انسانی بسیار، کارگری بسیار بسیار ارزشمند و مهم هست. ولی ما باید توجه داشته باشیم که تو همین دوران اخیر اعتراضات کارگری زیادی انجام شده. در این حال سنندج بعد از اعدام فرزاد و اون 4 نفر دیگه به شدت ملتهب بود و انتظار می رفت که در این مورد اتفاقی بیفته و این همبستگی رو تو این رابطه باید دید و تو این رابطه باید ارزیابی کرد. امیدوارم که خبر صحت داشته باشه و این واقعا جای خوشحالیه.
آذر ماجدی، در رابطه با احکام اعدام و این به اصطلاح قتل‌عمد دولتی که جمهوری اسلامی خب 30 سال با این زندگی کرده و خودش استحکام داده، خب اعتراضات وسیعی تو خارج کشور شده، ولی خب بعضی وقتا مثلا به هم حتی به این اعتراضات گوش شنوایی نداشته، اما دیروز وجود مردم در خیابان ها و به خصوص جلوی زندان سنندج نشان داد که وقتی که مردم در صحنه هستن، جمهوری اسلامی عقب میشینه. فکر میکنین که این تأثیر نیروهایی که تو داخل هستن و علیه اعدام پا میشن واقعا تأثیرش خیلی بیشتر از اون کساییست که مثلا تو خارج دارن علیه رژیم فعالیت میکنن؟
ببینید، همه اعتراضاتی که انجام میشه، همه اینا بسیار مهمه و همه اینا جایگاه بسیار بالایی داره، اینطور نیست. ولی وقتی که مردم توی جامعه ایران به این شکل میان میدون، زیر این ارعاب، زیر این فشار، زیر تهدید و خطر شکنجه، زندان، تمام اینا میان، جمهوری اسلامی متوجه میشه که قضیه خیلی خیلی جدیه و باید مواظب باشه. بعضن حمله میکنه، بعضن عقب مینشینه، بعضن حمله میکنه، بعضن عقب مینشینه. مسئله بر سر اینه که مردم این رو باید ببینن که این مکانیزم حرکت جمهوری اسلامیه، همیشه این کار کرده و ما باید ادامه بدیم و در ادامه باید متشکل بشیم. تشکل حیاتیه، برای اینکه امروز میام جمع میشیم، فردا رو چطوری میتونیم؟ امروز همه میدونن که قرار حبیب اعدام بشه، مردم به تو خشم درونیشون میزن بیرون، ولی فردا چی؟ پس فردا چی؟ پس اون فردا چی؟ اینها واقعا حیاتی هست که مردم تشکل داشته باشن. بدون تشکل جمهوری اسلامی میتونه تا ابد سر ما حاکم باشه، ولی وقتی تشکل داشته باشیم، ما امکان مبارزه منسجمتر، مبارزه قویتر، مبارزه متمرکزتر داریم و جمهوری اسلامی رو عقب می نشونیم. این در نتیجه یکی از درس هایی که ما باید از این اعتراض دیروز بگیریم، پریروز بگیریم، تشکله. شوراهای محلات، شوراهای کارگری، شوراهای سرخا توسط جوانها، اگر اینها رو ما تشکیل بدیم و تلاش کنیم اکثریت مردم رو بیاریم تو این شوراها و همبستگی و اتحاد رو تو این شوراها انسجام بهش ببخشیم، ما قدمها جمهوری اسلامی رو میتونیم عقب بنشونیم. خارج کشور هم مبارزات جای خودش رو داره، اهمیت خودش رو داره، ولی روشنه در تحلیل نهایی مردم تو ایران باید این رژیم رو به زیر بکشن.
آذر ماجدی، یه نکته دیگه در رابطه با این مسئله این بود که ما عملا شاهد خفقان گرفتن به اصطلاح نیروهایی که خودشونو سبز تعریف میکنن، سبزهای حکومتی یا جنبش ملی اسلامی بودیم. و با توجه به اینکه خب رژیم اعلام کرده که حبیب به یک گروه به حساب کردی تعلق داره، فکر میکنین که اینا چرا اعتراض نکردن؟ اینا واقعا فکر میکنن که اگه به فرض کن فردا ایران بخوام به قدرت برسند، باز به همین اعدامها، به کشتارها، به جرم علیه امنیت ملی و اینا دست به کشتار انسان ها خواهند زد؟
قطعا قبلش کردن. مگه قبلش نکردن؟ مگه موسوی نخست وزیر دوران 100,000 اعدام زندانیان سیاسی کمونیست و مبارز نبوده؟ مگه تمام اینایی که الان توی خارج پیوستن به اصطلاح صفوف اپوزیسیون ملی اسلامی، از سازگارا بگیرید تا ابراهیم نبوی تا مخمل باف تا مهاجرانی، همشون اینا تمام کار به دست بودن؟ تمیم مگه رئیس جمهور این رژیم نبود وقتی دانشجو رو دم دانشگاه کشتن، قصرهای زنجیره‌ای اتفاق افتاد و هزار تا حرکت دیگه؟ معلومه اینطور هست. ببینید، اینها فقط به دستگیری ملی اسلامی ها اعتراض میکنن، کمونیست ها رو بگیرن اعتراض نمیکنن، مخالفین جمهوری اسلامی رو بگیرن اعتراض نمیکنن و هر کس دیگه‌ای که با نظر و ایدئولوژیشون مخالف باشه اعتراض نمی‌کنن. این ما کمونیستا هستیم که به دستگیری همه اعتراض می‌کنیم، برای حکم اعدام به طور کلی لغو حکم اعدام مبارزه می‌کنیم، خواهان یک شرایط انسانی هستیم برای تمام انسان‌ها، صرف نظر از رنگشون، نژادشون، زبانشون، قومشون، ملیتشون، جنسیتشون، عقیدهشون، مذهبشون. این ما کمونیست‌ها هستیم که تا این سطح میریم جلو. بقیه فقط دنبال خودیا هستن، دنبال کسانی که مثل خودشون فکر میکنن و به جنبش خودشون تعلق دارن.
گل گلدون من شکست در پا، تو بیا تا دلم نکرده فردا. گل شب بودی که شبونه میده، این گل شب رو از شاخ چیده. Come on. تنها شدن شما بود از آب گل هر آرزو رفته از رنگ و من شدم رو تنه دلم به مرد آب.
شنوندگان عزیز، شما شنونده صدای کمونیسم کارگری هستید. با آذر ماجدی گفتگو میکنیم. آذر ماجدی، میخواستم یه سوالی در این رابطه باز دوباره مطرح میشه برای شنوندگان ما، برای من هم همینطوریه. ببینیم مثلا خب نیروهای ملی اسلامی این روزها در رابطه با نسرین ستوده یه کمپینی رو راه انداختن، یا در رابطه با آقای جعفر پناهی که مثلا یک فیلمساز حسابی سرشون گذاشته حلوا حلوا میکنن، ولی در رابطه با مثلا فرض کن شهلا و سکینه و حبیب و اینا اصلا هیچ عکس عملی رو نشون نمیدن. آیا واقعا حقوق بشر که اینا بالاخره تو هر اطلاعیه‌شون هم مینویسن که حقوق بشر بر پایه حقوق بشر، آیا بشر هم طبقه بندی شده است از نظر اینا؟
قطعا همینطوره. اینها ببینید، اینها اسلامی هن. اینو شما باید توجه، اینو مردم باید توجه داشته باشه. اینها اسلامی هن. از نظر اینها سکینه اخوخوخوخ زنا کرده، پس سنگسار قطعا باید بشه. فوقش میگن مثلا سنگسار رو در ملأ عام نکنید، خیلی کوتاه بیان حقوق بشرشون خیلی عود بکنه، ممکنه بگن خب سنگسار نکن، اعدام بکن. شهلا جاهد که تازه زن صیغه‌ای یه نفری بوده که این صیغه که اینا همیشه کارشونه هر روز صبح تا شب، ولی میگن که یکی از دیگر رو کشته، اصلا وارد اون نمیشن، میگن چرا سری که درد نمیکنن آدم دستمال ببنده به ما چه. شهلا جاهدی آدم همیشه زن معمولی بدبخت بیچاره، دوزه بکشنش. در مورد زندانی های دیگه هم که خب خیلی روشنه، اینا اعتراضی به این چیزا نمی کنن. حتی بعض وقتا به هم میگردن میگن اینا کار خطا کردن، باید ما توجه داشته باشیم به این مسئله. حتی خانم عبادی چیزی شبیه این گفته بود، من درست جمله‌ای که گفته بود یادم نیست در مورد سکینه. در نتیجه این ماهیت اینها است و باید ماهیت اینها رو شناخت. اینها اصلا خود بیانیه حقوق بشر، اینا اگه تا تهش هم واقعا وفادار بهش بمونن، چیزی نیست که به اون شکل شما بتونید بهش بکنید که واقعا آزادی و برابری از توش بیرون میاد.
آذر ماجدی، من اتفاقا توی همین هفته های اخیر در رابطه با اعتراض به دستگیری آقای ابراهیم یزدی از سران نهضت آزادی، یه اطلاعیه رو به سطح سرهم کرده بودن و یه طوری بود که تو این اطلاعیه ابراهیم یزدی رو به عنوان آزادی خواه، مبارز، قهرمان ملی داشتن به مردم میفروختن. من سوالم اینه که خب جوانایی که اون دوره رو ندیدن، انقلاب رو ندیدن، الان پا به عرصه زندگی گذاشتن، فکر نمی کنه باور بکنن که واقعا این یه آدم مبارزی بوده؟ چه کار باید کرد؟
لازم نیست حتیش دوران انقلاب بوده باشن تا اینو بدونن. ابراهیم یزدی وزیر امور خارجه این رژیم بود وقتی تازه سر کار اومده بود. ابراهیم یزدی فکر میکنم یه کاره دادگاه انقلاب بود، به اصطلاح انقلاب بود، وقتی که داشتن اون سری اول رو اعدام میکردن، یعنی کار به دستان رژیم شاه رو با اون سیستم فجی اعدام میکردن. یزدی اونجا بود، حکم رو میداد، حکم رو. اینو دیگه همه میدونن، تو سابقه همه نوشته شده. مگه نهضت آزادی چه گلی به سر آزادی و برابری زده که حالا ابراهیم یزدی بخواد این کارو بکنه؟ در نتیجه ببینید، ابراهیم یزدی از جریانات اسلامیستی زمان شاه هم اسلامی بود، یه نق و نوخایی میکرد تو خارج، تو آمریکا کار درس میخوند و بعد کار میکرد و غیره، یه نق و نوخای اسلامی میکرد و بعدش با خمینی اومد و کار به دست شد و بعد توی تصفیه های درونی رژیم نهضت آزادی رو زدن کنار، ابراهیم یزدی هم باهاش رفت کنار. ولی اینها هیچ وقت نه آزادی خواه بودن، نه برابری طلب بودن، نه دنبال عدالت تو جامعه بودن. اینها یه نق و نوخای خیلی کمی زمان شاه میکردن که بخشن از موزه ارتجاع و عقب مانده اسلامی بود. وقتی هم با جمهوری اسلامی هم هیچ مشکلی ندارن، اگه اینا رو بازی بدن، اینها هیچ اعتراضی به جمهوری اسلامی ندارن.
آذر ماجدی، خب بالاخره یه وظیفه به گردن نیروهایی که متشکل هستن، احزاب، سازمان‌ها که خودشون آزادی‌خواه، برابری طلب تعریف می‌کنن، این مسئله رو به اصطلاح افشاگری بکنن. چرا فکر می‌کنید که سازمان‌های اپوزیسیون در این مورد سکوت می‌کنن و چیزی نمیگن؟ فکر می‌کنید منفعتی دارن تو این؟
سکوت در مورد چی؟ در مورد ابراهیم یزدی؟
همین که مثلا ابراهیم یزدی رو به عنوان قهرمان ملی میخوان به مردم بفروشن. ما هیچ صدای
ابراهیم یزدی رو خواسته به عنوان قهرمان ملی بفروشه؟ همین ملی اسلامی ها. خب اونا ببینید شما چه انتظاری دارید؟ ملی اسلامی جنبشش اسمش روشه، ابراهیم یزدی قهرمان اون جنبش ملی اسلامیه، قهرمان من و شما و مردم زحمتکش و طبقه کارگر و مردم آزادیخواه ایران نیست، ولی قهرمان جنبش ملی اسلامی هست. در نتیجه کاری که ما باید بکنیم همون اسم روش بذاریم، بگیم این قهرمان جنبش ملی اسلامی هیچ ربطی نه به آزادی داره، نه به برابری داره، نه به عدالت داره، نه به رفع اختلاف طبقاتی و از بین بردن فقر داره، نه ربطی به برابری زن و مرد داره، نه ربطی به خلاصی فرهنگی داره، به هیچ کدوم از این خواستهای مردم ربطی نداره. این قهرمان جنبش ملی اسلامیه، قهرمانانش این ابراهیم یزدیه و شیرین عبادیه و گنجیه و این تیپان. بذارید اینا قهرمانان خودشون رو دستشون بگیرن هوا کنن، ما هم نشون بدیم اینا قهرمان کی هستن و چی هستن و قهرمانان مردم، قهرمانان واقعی مردم چه کسانی هستن.
شنوندگان عزیز، با آذر ماجدی گفتگو میکنیم. آذر ماجدی رئیس سازمان آزادی زن و از کادرهای رهبری حزب اتحاد کمونیسم کارگری است. آذر ماجدی، در هفته های اخیر شما پاتون رو تو کفش بزرگترها زدین و انتقادی به حقوق بشر تو این دوره‌ای که حقوق بشر حسابی مرد شده داشتین. چی میخواستین بگین؟
ولی ما کارمون اینه کریم نوری که با همه کار داریم، کسی برای ما بزرگ نیست، بزرگتر یا بزرگ نیست. این تلاش جنبش کمونیسم کارگری هست که تمام موانع رو از جلو پای مبارزه سرنگونی طلبانه مردم، مبارزه آزادی خواهانه و برابری طلبانه مردم برداره. چند تا به طور واقعی مانع وجود داره که بهش توهمات زیادی وجود داره و نقش ما به عنوان جنبش کمونیسم کارگری که پرچم آزادی خواهی، برابری طلبی و رفاه همه مردم رو به دست گرفتیم این هست که این توهمات رو بریزیم. یکیش دموکراسیه. دموکراسی پارلمانی یکی از نهادهایی هست که بهش کلی توهم وجود داره توی چه جامعه غرب، چه جامعه‌ای مثل جامعه ایران. ما در مورد این بسیار حرف زدیم، یک رساله بسیار بسیار ارزنده و عمیق از منصور حکمت در این مورد هست که حالا که بحث به اینجا رسید، من به تمام شنوندگان توصیه میکنم برن رو سایت منصور حکمت و این رساله رو در مورد دموکراسی بخونن، تعابیر و واقعیات دموکراسی. یکی مسئله ناسیونالیسم هست که در مورد اون هم توهمات بسیاری وجود داره. باید نشون داد که ناسیونالیسم چه نهاد مسمومی هست و چگونه چشمان انسان رو کور میکنه نسبت به اینکه بدون دشمن واقعی مردم کی هست و آزادی و برابری چقدر تناقض داره با ایدئولوژی ناسیونالیستی. یکی فدرالیسم هست که تو جامعه ایران مشخصا مطرحه و ما باید در مقابلش بایستیم چون میتونه یک تراژدی بزرگ و خونین تو جامعه ایران به وجود بیاره. یکیش بیانیه حقوق بشره. ممکن الان همه شنوندگا بگن یعنی چی بیانیه حقوق بشر؟ میگه آزادی و برابری انسان‌ها، شما دیگه چرا با این مخالفین؟ با اینم مخالفین؟ میگیم بله، ما با اینم مخالفیم و توضیح میدیم چرا باهاش مخالفیم و توضیح میدیم که این توهماتی که بهش وجود داره چقدر میتونه به ضرر مبارزه مردم برای آزادی، برابری و رفاه باشه.
چون خون توی رگم میدویدی، تو که پرهای سفید رو سر من میکشیدی، تو که از قنچه لب رم اصل را میچشیدی. چی شده چشم اصلی که از کنارم برمیدی؟ چی شده چشم اصلی که از کنارم برمیدی؟ دیده در خون بنشست تا به کنارم بنشستی، دلم از رشک نیاسود که عهدم به شکستی. چه کسی وسوسه‌ات کرد که از من بگسستی؟ چی شده چشم اصلی که از کنارم برمیدی؟ چی شده چشم اصلی که از کنارم برمیدی؟ که گفته است مرا ترک کنی عاشق نیست، او تمنای دلم را از کجا داند که چیست؟ آن که خون گریت به پاید، او چی می داند که کیست؟ چی شده چشم اصلی که از کنارم برمیدی؟ چی شده چشم اصلی که از کنارم برمیدی؟ تو بیا تا که بهار لاله در برگیرد، تو بیا تا که کبوتر دلم پرگیرد، تو بیا کشته تو حیات اثر گیرد. چی شده چشم اصلی که از کنارم برمیدی؟ چی شده چشم اصلی که از کنارم برمیدی؟
آذر مازیدی، میتونیم بگیم که چرا شما نقد دارید؟ مسئله اینه که ببین الان مد شده، مثلا زمان انقلاب پیرهن چینی پوشیدن و کفش کتانی و تریک شدن مد شده بود، الان تو احزاب ایرانی رو که میبینی همشون مثلا وقتی یه اطلاعیه حتی مینویسن بر پایه حقوق بشر. شما چه انتقادی به این حقوق بشر دارید؟
ببینید، من قبل از اینکه نقدم رو به بیانیه حقوق بشر بگم، باید بگم اگر بیانیه حقوق بشر واقعا اجرا بشه، خب قدم ها موقعیت تو جامعه ایران برای مردم بهتر خواهد بود از این چیزی که هست، در این شکی نیست. بیانیه حقوق بشر اونجایی که راجع به آزادی و برابری حقوقی انسان ها حرف میزنه، خب خیلی موقعیت پیشرفته تری رو از اون چیزی که تو جامعه ایران هست به ما نشون میده. ولی بیانیه حقوق بشر یه بند داره که جز اون بندهایی هست که باید بهش وفادار موند، و اون هم احترام و تقدس مالکیت خصوصی هست. یعنی اگر کسی تلاش بکنه به مالکیت خصوصی تعرض بکنه، داره بیانیه حقوق بشر رو زیر پا میذاره و ناقص و نافی بیانیه حقوق بشر هست. و این یعنی چی؟ این یعنی این که ما کمونیست ها که میگیم مردم باید به معنی واقعی کلمه برابر باشن، علاوه بر این که از نظر حقوقی برابر، باید به معنی واقعی کلمه هم برابر باشن، برابری واقعی به دست نمیاد که برابری اقتصادی هم به وجود داشته باشه. برابری اقتصادی چطوری به وجود میاد؟ اگر جامعه سرمایه‌داری رو ما بتونیم واژگون کنیم. چطوری میتونیم جامعه سرمایه‌داری رو واژگون کنیم؟ باید یه انقلاب کارگری سازمان بدیم و مالکیت خصوصی بر وسایل تولید و مبادله رو از بین ببریم. منظور مالکیت خصوصی فردی نیست، من اینو روشن کنم، وسایل فردی کسی منظور نیست، بلکه بر وسایل تولیده، مثل کارخونه ها و مسائل تولیدی بزرگ و همچنین مبادله و غیره که اقتصاد سیاسی کشور رو میچرخونه. باید این مالکیتش به مالکیت جمعی و نه دولتی، مالکیت جمعی و اشتراکی تبدیل بشه. در نتیجه اون کار مزدی دیگه کالا نباشه، دیگه هیچ انسانی مجبور نباشه هر روز صبح پاشه نیروی کارشو بفروشه برای اینکه بتونه شب نون بذاره رو سفره خانوادش. هر روز از نو باید نیروی کار خودشو بفروشه به یه اکثریت بزرگ جامعه، باید نیروی کارشو بفروشه به یه اقلیت کوچیک جامعه که این وسایل تولید رو در مالکیت خودش داره. اگر ما کمونیستا بیایم بگیم که باید مالکیت خصوصی از بین بره برای اینکه بشه برابری واقعی تو جامعه به وجود بیاد، برای اینکه همه انسان‌ها به معنی واقعی کلمه برابر باشن و نه فقط حقوقی، برای اینکه دیگه کار مزدی کالا نباشه، برای اینکه دو تا طبقه تو جامعه نباشه، یکی اقلیتی که همه چی تو دستشه و اکثریتی که هیچی نداره، هیچ مالکیتی نداره، وقت به ما میگن شما ناقص بیانی حقوق بشر دارید کار می‌کنید، شما نافی حقوق بشرید. حقوق بیانی حقوق بشر مالکیت خصوصی رو حق انسان میدونه، باید وجود داشته باشه. به این معنا هست که ما به بیانیه حقوق بشر نقد داریم. ما میگیم بیانیه حقوق بشر آزادی و برابری حقوقی انسانها رو در چارچوب جامعه سرمایه‌داری داره راجبش حرف میزنه، در چارچوب دموکراسی پارلمانی سرمایه‌داری داره راجبش حرف میزنه و نه آزادی وسیع و واقعی و نه برابری واقعی. و این اون چیزی هست و نه رفاه عمومی، چون رفاه نمیتونه تو جامعه وجود داشته باشه برای همگان مگه اینکه شما کار مزدی رو لغو بکنید و مالکیت خصوصی رو به مالکیت اشتراکی در بیارید، یعنی سرمایه‌داری رو از بین ببرید. حد اکثر چیزی که بیانیه حقوق بشر داره ازش تعریف میکنه و دفاع میکنه چیزی هست که تو اروپای غربی فرضاً وجود داره، که خب واضحه از وضعیت تو ایران خیلی بهتره، ولی همینجا نگاه کنید ببینید کرور کرور دارن به میلیون ها گرسنه سابق اضافه میکنن، کرور کرور دارن از حق و حقوق مردم میزنن، آموزش تحصیلات عالی رو خصوصی کردن، همه این کارا رو کردن، مردم اعتراض کردن، اینا اصلا دولت اصلا به روی خودش نیاورد، هیئت حاکمه اصلا به روی خودش نیاورد، گفتن این دموکراسیه و این حقوق بشره.
آذر ماجدی، من فکر میکنم که خب حقوق بشر اولا هیچ قدرت اجرایی نداره، یک کنوانسیونه و حالا کشورهای که هم زیرش امضا گذاشتن میتونن بر اساس اون تبصره هایی که خودشون دارن چش ازش بپوشن. ولی چرا امروز موت شده توی بخصوص اپوزیسیون ملی اسلامی، اون توده ای ها، اکثریتی های سابق و طرفداران سلطنت، این مسئله حقوق بشر مثلا که یه چی میگن ترند شده، چرا توی جنبش اپوزیسیون ایران اینقدر این جایگاه داره؟
ببینید حقوق بشر رو باید برگردیم به اینکه متن تصویبش رو هم نگاه کنیم، تاریخش هم نگاه کنیم. بیانیه حقوق بشر بعد از جنگ جهانی دوم در کوران جنگ سرد میون غرب و شرق تصویب شد، موقعی که شوروی و کل بلوک شرق تحت نام سوسیالیسم سرمایه‌داری دولتیشون رو داشتن به مردم و کشورهای خودشون و بیرون غالب می‌کردن و از این طرف یه جنگ سردی بین بورژوازی توی بخش سرمایه‌داری بازار آزاد و بورژوازی تو بخش سرمایه‌داری دولتی وجود داشت. تو اون مقطع این بیانیه حقوق بشر تصویب شد به این خاطر که بسیاری از جنبش کارگری، جنبش سوسیالیستی، جنبش حقوق مدنی، جنبش حقوق زنان داشتن مبارزه میکردن برای حقوق وسیع خودشون و چشمشون به سمت بلوک شرق بود، از اونجایی که اونها اسم سوسیالیسم رو خودشون گذاشته بودن و ضمن قانون اساسیشون، فرضاً قانون اساسی شوروی تو زمان انقلاب اکتبر قانون اساسی فوق‌العاده پیشرویی بود. بیانیه حقوق بشر اومد که یک سلاح ایدئولوژیک بذاره در توی جنگ سرد به دست بورژوازی و دولت‌های امپریالیستی غرب بده در مقابل بلوک شرق. و در تمام این مدت بیانیه حقوق بشر این نقش رو بازی می‌کرد. ولی اگر شما توجه بکنید و به تاریخ نگاه کنید، کشورهای امپریالیستی غربی به خصوص آمریکا تو هیچ کشوری از دفاعشون از بیانیه حقوق بشر به تصویب بیانیه حقوق بشر نینجامید، بلکه به کودتا پشت کودتا انجامید در مقابل جنبش چپ و سوسیالیستی و کارگری و کمونیستی که تو اون کشورها داشت شکل میگرفت. من فقط چند تا مثال میزنم. اندونزی تو دهه 60 نزدیک 1,000,000 انسان تو اندونزی کشته شدن چون خطر کمونیسم تو اون کشور پیش اومده بود و بعد اون کشور رو به یک گورستان سکوت تبدیل کردن. جنگ ویتنام، بمب‌های ناپالم ریختن سر مردم ویتنام، بچه و بزرگ و کوچک رو کشتن، زندگی رو تو ویتنام با گورستان شبیه کردن. چرا؟ چون خطر هم بلوک شرق بود هم جنبش کمونیستی بود. شیلی رو تو 1973 کودتای خونین توش کردن، دولت نظامی سر کار آوردن، فقط تو روز اولش 3,000 نفر رو تو استادیوم سانتیاگو اعدام کردن. یکی از خونین ترین صفحات تاریخ بشری هست این کودتای سیایه بود که آمریکا اونجا سازمان داد. تو ایران کودتا کردن و شاه رو برگردوندن. چند تا مثال دیگه من برای شما، تمام کشورهای آمریکای لاتین حکومت‌های نظامی و خونته‌های نظامی آوردن، السالوادور، نیکاراگوئه، تمام اینها رو شما نگاه کنید. این تمام دفاع غرب بود از بیانیه حقوق بشر. می‌بینید چقدر مسخره است. حتی وقتی که بیانیه حقوق بشر آوردن گذاشتن رو میز و قرار ازش دفاع کنن، دفاعشون زدن جنبش کمونیستیه. من همینو دارم میگن کمونیستا چی میخوان؟ میخوان مالکیت خصوصی رو از بین ببرن. این یکی از بندهای بیانیه حقوق بشره، نمیشه، ناقص حقوق بشره. پس با زدشون. این یک سلاح ایدئولوژیک بوده در دست بورژوازی غرب برای اینکه اجازه نده جنبش کمونیستی رشد بکنه. وقتی شوروی سقوط کرد سیستمش و دیوار برلین فرو پاشید، اصلا بیانیه حقوق بشر کاملا بایگانی شد رفت. تا بعد از 11 سپتامبر دوباره توی جنگ تروریست ها که اوج گرفت، دوباره غرب بیانیه حقوق بشر رو علم کرده در رابطه با جنگ با تروریست ها. اپوزیسیون نون به نرخ روزخور ایرانی هم دنبال همین چیزهای امپریالیستی و غرب افتاده دنبال بیانیه حقوق بشر. و تأسف ما اینه که رفقای سابق خودمون که اسم کمونیست کارگری هم تازه رو خودشون گذاشتن افتادن دنبال بیانیه حقوق بشر. این یک کارت اپورتونیستی هست که اپوزیسیون داره برای اینکه بتونه از غرب کمک بگیره و خودشو مصرف کنه و کمک مالی بگیره و هر چی رفته دنبالش. یه کلاهی هست که قرار سر مردم بذارن و ما نباید اجازه بدیم این کلاه سر مردم برن. بیانیه حقوق بشر حتی اگر مو به مو پیاده بشه که نمیشه، باز هم سرسنگ ها از خواست های واقعی مردم ایران که آزادی، برابری و رفاه همگان هست فاصله داره.
مرسی آذر ماجدی که وقتتون رو با ما شریک شدین. براتون شب خوبی رو آرزو میکنم و به امید گفتار در برنامه های بعدی.
خیلی متشکرم. شب شما و شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری خوش.
خب شنوندگان عزیز، گفتگوی ما رو با آذر ماجدی شنیدید. با هم به ترانه گوش میکنیم و بعد به استودیو برمیگردیم. با ما باشید.
Romance, ba ra ra ra, Romance, ga ga, ooh la la, what you about romance? I want you. Roma, Roma, ma, Gaga, ooh la la, what a romance.
شنوندگان عزیز، شما شنونده صدای کمونیسم کارگری هستید با نسرین رمضان علی از کادرهای حزب اتحاد کمونیسم کارگری گفتگوی خواهیم داشت. نسرین رمضان علی، براتون شب بخیر میگم.
شب شما بخیر. سلام میدم خدمت شنونده های صدای کمونیسم کارگری.
نسرین رمضان علی، روز شنبه شب چشما به طرف سنندج بود و همونطوری که خبرها به دست ما رسیده، مردم تو سنندج تونستند رژیم رو یه قدم به عقب بنشونند و حکم اعدام حبیب الله لطفی رو به حساب حالت تعلیق در بیارند. میتونیم به شنوندگان رادیو یک دنیای بهتر یه گزارش کوتاهی از اوضاع چطوری بود تو سنندج، چه خبر بود بدین؟
اجازه بدید قبل از اینکه من گزارش رو بدم، ابراز خوشحالی خودم از اینکه این حکم فعلا به تعویق افتاده رو که مردم براش مبارزه کردن در سراسر جهان و به خصوص شهر سنندج شاهد کشمکش ها و مصائب های زیادی تو دو سه روز گذشته بود، بهشون تبریک بگم، خسته نباشید بگم و بگم که مردم سنندج راهی رو نشون دادن که میشه ازش استفاده کرد به عنوان یه دستاورد بزرگ برای به عقب نشوندن هرچه بیشتر رژیم جمهوری اسلامی. اما اینکه دیشب شاید صدها هزار نفر انسان تا زمانی که خانواده حبیب لطفی‌پور با پسرشون ملاقات کردن، لحظه ها رو میشمردن که واقعا این حکم به تعویق افتاده و نگران بودن و از اقدام های مختلفی رو در دستور کار خودشون گذاشتن. یه تصویر ابتدا از خارج کشور دوست دارم بدم که سریعا خیلی از سازمان ها وارد عمل شدن، محکوم کردن، خبررسانی کردن، در مقابل سفارت ها تجمع کردن، خودشون رو به درهای سفارت ها بستن و حمله کردن به سفارت های جمهوری اسلامی توی خارج کشور. در این حال در داخل خود ایران خیلی از تشکل های مدافع حقوق مدنی، تشکل هایی که در دفاع از زندانیان سیاسی و تشکل‌های زنان، تشکل مادران عزادار، سریع با اعلام بیانیه‌های این اجرای این حکم محکوم کردند و خواهان این شدند که هرچه سریع‌تر به اصطلاح به حکم اعدام حبیب نه تنها به تعویق بندازن بلکه این حکم رو لغو بکنن. شهر سنندج از روز پنجشنبه شب در واقع باید بگم که به شدت نظامی شده بود. نیروهای انتظامی رو یا نیروهای نظامی رو از شهرهای اطراف وارد سنندج کرده بودند. ورودی خروجی های شهر تقریبا تحت کنترل بود و میدانهای اصلی شهر به همین شکل تلاش داشتن که فضا رو به شدت نظامی بکنند و در تقابل و توی این کشمکش مردم شهر سنندج بودن که تلاش میکردن تجمع بکنن. بارها این تلاش صورت گرفت که نیروهای انتظامی مردم رو پراکنده کردن. روز شنبه، در واقع دیروز، ده ها نفر تو میدان اقبال ساعت حوالی 4 میخواستن تجمع کنن که تجمعشون رو پراکنده کردن. بعد از اون ساعت بین 4:30 بعد از ظهر به وقت ایران توی خیابون 6 بهمن و حسن آباد، خیابون حسن آباد، میخواستن مردم تجمع کنن. این تجمع دوباره پراکنده شد. در گوشه و کنار شهر ما شاهد تجمعهای مختلف بودیم. در این حال مرتب تماس هایی که با خانواده حبیب، با کسایی که توی این عرصه یا تو این مقطع داشتم فعالیت میکردم برای لغو حکم اعدام حبیب، در تماس بودن، تشویق میکردن، امید میدادن به همدیگه و تصویر یک شهر متشکل متحد و میدیدی در مقابل حکم بیرحمانه اعدام. دیشب بیش از 300 نفر تا اونجا که من خبر دارم تونستن خودشونو برسونن به مقابل زندان و اونجا تجمع بکنن، در حالی که ورودی خروجی های شهر به اصطلاح توسط نیروی انتظامی کنترل میشد و نمیذاشتن کسی به این تجمع بپیونده و تلاش میکردن که کل اون خیابون و محوطه به شکلی باشه که تجمع بیشتر نشه، که همین تعداد به اصطلاح باعث شده بود حراس زیادی تو دل نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی به وجود بیاد. ما شاهد این بودیم که کارگران نیروگاه برق توی سنندج برق رو قطع کردن به مدت زیادی و این اخطاری بود به سران جمهوری اسلامی. در این حال مراکز دیگه اخطار خودشونو به رژیم داده بودن که اگه حکم اعدام حبیب صورت بگیره در واقع با مردم طرفن و مردم اجازه نخواهند داد این به اصطلاح حکم اجرا بشه. ساعت حوالی 2:30 بود که خسروی 2:30 به وقت ما آخرین خبری که دادن، خسروی رئیس زندان اومد تو به اصطلاح جمعیتی که در مقابل زندان بودن و اعلام کرد که حبیب اعدام نمیشه، این حکم لغو به تعویق افتاده. منتها مردم باور نمی کردن و تصمیم نداشتن که جلوی زندان رو ترک بکنن. در این حال که خانواده مردد از این مسئله بودن و شهر در واقع باد نظامی تر می شد و تلاش داشتم به اصطلاح فضای ارعاب و وحشت رو به وجود بیارن، منتها نتونستن این به اصطلاح این فشار رو در مقابل مردم متحد به اصطلاح کاری بکنن که این اراده رو در هم بشکنن. خوشبختانه ساعت 9 صبح خانواده حبیب تونستن با حبیب ملاقات بکنن که در این حال از بند 2 اخباری همون شبش به ما رسید که توی زندان در واقع زندانیان اعتراض کردن به حکم اعدام و زد و خوردی بین نیروهای سرکوبگر توی زندان و با زندانیان صورت گرفته. در مجموع برنده این حرکت مردم بودن، مردمی که منزجر متنفر از اعدام هستند و باید در یک کلام گفت که نه تنها مردم سنندج بلکه توی دنیا زمین و زیر پای جمهوری اسلامی داغ کردن، انزجار خودشون از احکام اعدام بیان کردن. پیروزی بزرگی بود و به نظر من کارهایی که تو شهر سنندج صورت گرفت، اخبار رسانی که صورت گرفت، کارگرا حمایتی که کردن، یه نمونه برجسته از یه اقدام بود که باید این رو گسترش بدیم.
نسرین رمضان علی، بر اساس گزارش هایی که می اومد عنوان می شد که توی شهر هم مردم به پشت و بام ها رفته بودن و می گفتن حبیب باید زنده بمونه و همچنین در کوچه ها جمع شده بودن. درسته که رژیم از ترسش این حکم رو به حالت تعلیق در آورد، ولی یه سوالی می خواستم بکنم، این که خب فرزاد کمانگر، علم الهولی و دیگران فتایان و اینا رو رژیم تو خفا توی به اصطلاح بدون اینکه خبری رو اعلام بکنه اعدام کرد. چرا در این مورد در رابطه با حبیب قبلا اینو اعلام کرده بود؟ میخواست مثلا چی رو بسنده، چی رو بیازمایه؟ واقعا میخواست ببینه که مقاومتی توی سننده هست یا نه؟ فکر میکنین که این میتونه حقیقتی توش باشه؟
ببینید، من فکر میکنم که جمهوری اسلامی هر موقع در واقع بخواد اعلام بکنه اعدام ها رو، با موجی از اعتراض روبرو میشه، با موجی از اعتراض، نه تنها توی خارج کشور بلکه توی داخل کشور. ما قبلتر از اینها تجارب دیگه داشتیم، از همون سنندج که مردم در مقابل اعدام آقای زمانی مردم تجمع کردن و تجمع های مشابهی که صورت گرفت. ما شاهد این بودیم که مردم اعدامیان رو توی سیرجان از روی چوبه های دار پایین آوردن، آزادشون کردن. چرا جمهوری اسلامی این یکی رو اعلام کرد؟ من از نظر من، یا حداقل من فکر میکنم، جمهوری اسلامی میخواست بخشن به اصطلاح محک بزنه که آیا میتونه با اعدام به اصطلاح فضا رو مرعوب بکنه. میخواست اتفاقا توازن قوا رو بسنجه، که توازن قوا به نفعش نبود و مجبور به عقب نشینی شد. و من فکر میکنم روز شنبه، همین شنبه گذشته، دیروز توی ساوه، توی اهواز 6 نفر اعدام شدن و اگه این اعدام ها اعلام می شد قبل ترش، قطعا اعتراضات وسیعی تو همین به اصطلاح شهرها صورت می گرفت. الان هنوز که هنوز توی سیستان و بلوچستان به خاطر اعدام هایی که تو ملأ عام صورت گرفته اعتراضات هست و در واقع جمهوری اسلامی آسایشی نداره. و من فکر میکنم که اعلام این خبر در واقع میخواست خودشو به محک بزنه و مردم پوزشو به خاک مالیدن.
نسرین رمضان علی، ما شاهد بودیم که تو این اوضاع و احوال بالاخره احزاب ناسیونالیست هم زیر اعلامیه رو امضا کردن و ابراز نگرانی کردن. واقعا آیا ناسیونالیست هم تو کردستان علیه اعدام هستن؟
ببینید، اجازه بدید من یه چیزی رو بگم. فشار جنبش رادیکالی که این جنبش رادیکال جنبش کمونیسم کارگریه، فشار رادیکالیسم جامعه، چپ جامعه اونقدر زیاده که احزاب ناسیونالیستی مجبور میشن به این که بیان علیه اعدام صحبت بکنن. ما اگه چند سال قبل رو نگاه بکنیم، کمتر کسی می اومد از مسئله اعدام، در واقع علیه اعدام صحبت بکنه. می اومدن در پس به اصطلاح کلمه های رمزی مثل این که کسایی که جنایت کردن، قتل کردن، مواد فروختن، مسئله اعدام رو توجیه می کردن. اما امروز ما شاهد هستیم که اتفاقا طیف وسیعی از همین احزاب و جریانات جزء کسایی شدن که علیه اعدام هستن و باید اینو از رادیکالیزمی که توی جامعه هست و جنبش ما تونسته این رادیکالیزم رو ببره تو جامعه تأثیر گرفتن، به فال نیک میگیریم. امیدواریم که این احزاب کماکان به اصطلاح علیه احکام اعدام بیستند و یه زمانی با توجیهات دیگه خودشون اعدام نکنند.
شنوندگان عزیز، با نسرین رمضان علی از کادرهای حزب اتحاد کمونیسم کارگری گفتگو میکنیم. نسرین رمضان علی، اوضاع سنندج امروز یک شنبه چطور بود؟
امروز یک شنبه بازم تجمع مردم بود در مقابل زندان، وقتی که خانواده حبیب لطفی پور از زندان بعد از ملاقات اومدن و خانواده رو در آغوش گرفتن. خواهر حبیب در میان جمعیت صحبت کرد، پیام حبیب رو رسوند به مردم و قدردانی که حبیب از مردم کرده بود برای تلاش هایی که شده بود از احزاب، از سازمان ها، از نهادهای مدافع حقوق بشر، مدنی، انسان دوست که به اصطلاح این حکم به اجرا در نیومده. شهر به شدت توی هیجان بود و پیروزیشو مزه مزه میکرد. تو خیلی از مناطق مردم شیرینی پخش کرده بودن و جشن گرفته بودن. تعداد زیادی تونسته بودن به ملاقات خانواده حبیب برن و در واقع این پیروزی رو به خودشون، به خانواده حبیب، به تمام انسانهایی که دیشب و تا صبح همراه خانواده حبیب و حبیب بودن جشن گرفتن، تبریک گفتن، شاد بودن. و این شادی امیدوارم روزی برسه که این چوبه های دار بر سر جمهوری اسلامی خراب بشه و مردم در سراسر ایران شادی و پایکوبی را بندازن.
نسرین رمضان علی، خب ما میدونیم که رژیم جمهوری اسلامی در عرض 3 دهه با کشتن، با بدار آویختن انسان ها تونسته به حکومت ننگین خودش ادامه بده و این خب یه قدم عقب نشینی هست، ولی خب نگرانی ها کاملا رفت نشده. توصیه تو به جوانانی که صدای تو را تو سنندج و دیگر شهرهای کردستان میشنوند چیه؟
من همون حرفی رو میزنم که از روز پنجشنبه شب خیلی از دوستان میومدن میگفتن که چه باید کرد. به نظر من امروز خیابونهای آلمان و ایران به هم وصله، خیابونهای تهران و سنندج به هم وصله، خیابونهای استرالیا و کانادا به خیابونهای اصفهان و شیراز و سایر شهرهای دیگه ایران وصله. من گفتم که توی خارج کشور قاعدتا اعتراضات به راحتی تر صورت میگیره، منتها مهم این هستش که مردم توی داخل ایران بتونن متشکل بشن، بتونن در مقابل زورگویی، در مقابل اعدام ها، در مقابل تعرض بیشرمانه هر روز این حکومت به خصوصی ترین زوایای زندگی مردم متشکل بشن و اعتراض بکنن. این پیروزی توی سنندج، اگرچه خطر اعدام رو سر حبیب هست و باید این مبارزه ادامه داده بشه، من فکر میکنم ده ها نفر دیگه همین امروز و همین امشب توی زندان ها حکم اعدام رو سرشون هست که باید جوان ها توی محلات، توی محیط کار، مجامع عمومیشون رو تشکیل بدن، شوراهای سرخشون رو تشکیل بدن و بتونن با سازماندهی در واقع شوراهاشون، ارتباط گیری هایی که با هم دارن در مقابل سیاست سرکوبگرانه جمهوری اسلامی بایستن. این راه پیروزی هستش که در مقابل ما، در مقابل نسلی هستش که با یه حکومت خار سرکوبگر فاشیستی اسلامی روبرو هستش.
مرسی نسرین رمضانی. میخواستم در رابطه با یک مطلب دیگه صحبتی بکنم، با توجه به اینکه خب شما بالاخره هر روزه در ارتباط هستین و امروز ها مسئله گران شدن و حذف سوبسید ها و یا به قول به اصطلاح جمهوری اسلامی کراواتیش کردن، میگن هدفمند کردن یارانه ها توی کردستان، آیا میشه بروزاتی از این به اصطلاح عمل فجیع جمهوری اسلامی دید؟ مردم نظرشون در رابطه با همین مسئله حذف سوبسید ها چیه؟
راستش رو بخواد مردم شهرهای کردستان هم مثل سایر شهرهای ایران به شدت معترض به این سیاست هستند، برای اینکه نرخ تورم خیلی بالا رفته و قدرت خرید مردم خیلی پایین تر اومده. صفهای طولانی نه تنها برای بنزین و گازوئیل، بلکه حتی برای نون و سایر مواد اولیه زندگی در حال شکل گیری هستش. نون، برنج، گوشت جز اون چیزایی هستش که خیلی سریع گرون شده و مردم ناراضی هستن. خیلی از مراکزی که به اصطلاح حمل و نقل توش صورت میگیره، کارگران به خاطر گرون بودن به اصطلاح سوخت نمیتونن کار بکنن. در واقع میشه گفت که تعداد وسیعی تو شهرهای کردستان بیکار شدن. خیلی از کوره پسکانه هایی که توی این مناطق هستش با مشکل در واقع سوخت روبرو هستن و اینها بیکار شدن. در واقع موجی از بیکاری رو تو سطوح مختلفی تو شهرهای کردستان هم در بر گرفته و اعتراضات هستش، ناراضی و بخشن یک نوع شوکه که به مردم وارد شده. هنوز ابعاد گسترده این فقر، این محرومیت، این بیکاری که به مردم داره تحمیل میشه هر روز، از این شوک هنوز بیرون نیومدن. خیلی از کسایی که میان صحبت میکنن از این شوک دارن صحبت میکنن و میگن مردم چشماشون فقط مونده که نرخا چطور هر روز بالا میره و چطور بیکار میشن و چطور هر روز تو خودشون میگن لجن فقر. این عبارتی که اخیراً به کار میبرن، تو لجن فقر هر روز بیشتر فرو میرن. میگم وضعیت شهرهای کردستان چیزی بهتر از سایر شهرهای ایران نیستش و نارضایتی گسترش پیدا کرده. جمهوری اسلامی میدونید که کردستان همیشه براش جایگاه ناامنی بوده و اخیراً هم گذشته از مسئله حتی اعلام حکم اعدام حبیب، شهرهای کردستان نظامی بود که اخیراً و ظاهراً نیروهای انتظامی بیشتری وارد این منطقه شدند.
شنوندگان عزیز، با نسرین رمضان علی گفتگو میکنیم. شما شنونده صدای کمونیسم کارگری هستید از رادیو یک دنیای بهتر. نسرین رمضان علی، کمونیسم کارگری خب به درستی حذف سوبسید ها رو یه دزدی آشکار رژیم جمهوری اسلامی به سفره خالی کارگران ارزیابی میکنه. میخواستم بتونم که احزاب ناسیونالیست، به خصوص به احزابی که شاخص هستن مثل حزب دموکرات، در رابطه با این طرح ارتجاعی آیا موضع مشخصی گرفتن یا همون به سیاست قدیمی خودشونو دارن بذاریم به زبان خودمون گریه کنیم و مثلا فرض کن یه فئودال کرد بیاد مردم زحمتکش و بیچاره رو به حساب استثمار بکنه اشکالی نداره، اینا خمونی هستن. آیا یک به حساب سیاست خاصی رو در این رابطه اعلام کردن یا نه؟
ببینید، به عنوان سیاست من حداقل چیز خاصی ندیدم از جانب این احزاب ناسیونالیستی طرح شده باشه. منتها نتیجه یه مجموعی از اوضاع که کلن توی کردستان هستش و کلن کردستان به لحاظ اقتصادی هم اگه نگاه بکنی خیلی بگی مراکز کارگری عجیب غریبی داره، صاحب این مراکز هم نیستش بخشن. بنابراین ما شاهد یه جنبش رادیکال هستیم تو جامعه، شاهد جنبش رادیکالی که چپ هستش و چپ دست بالا رو داره. احزاب ناسیونالیستی نمیتونه بیاد قلدری بکنه، نمیتونه بیاد تعیین سیاست بکنه. اتفاقا این احزاب مواقعی که رادیکالیزم مردم رو میبینن مجبور میشن به عقب نشینی کردن. وقتی که مردم میگن قدرت خرید نداریم، وقتی که مردم میگن بچه های ما امسال درصد بالاتری مجبور شدن که ترک تحصیل بکنن، احزاب ناسیونالیست نمیتونن بیان به اصطلاح بگن که طرح به اصطلاح حذف سوبسید ها یا اون چیزی که کلمه رمز شده هدفمند کردن یارانه ها یه طرحی هستش باید ازش حمایت بکنیم. میدونن که یه نوع حمایت از این سیاست ها یعنی انزوای هرچه بیشتره این احزاب به اصطلاح در مقابل مردم، ولی سیاست مشخصی رو تو این زمینه حداقل تا اونجا که من سایتاشون رو نگاه میکنم اتخاذ نکردن. اینها کماکان دنبال اصلاحگران حکومتی هستند و تو این شرایط اصلاحگران حکومتی به خاطر اینکه اصولگرایان رو وادار به عقب نشینی بکنن، اینها نقدهایی دارن به طرح سیاست هدفمند کردن یارانه ها. بنابراین سیاست این احزاب سیاستیه که به نرخ یعنی به نرخ روز نون میخورن، به نرخ روز بخشن نون میخورن و نمیتونن به اصطلاح تحلیل بکنن، موضع بگیرن و بگن ما مخالف هستیم. اینا در کنار این جناح از حکومت ایستادن و همدیگر رو ساپورت میکنن و قاعدتا کمونیسم کارگری هم نقشش اینه که احزاب ناسیونالیست رو نقد بکنه و نشون افشا بکنه، نشون بده که جایگاه احزاب ناسیونالیست نه در کنار مردم بلکه امروز در کنار احزاب، امروز در کنار اصلاحگران حکومتی هستش که همشون هم تلاششون برای حفظ نظام هستش، نه برای یک سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی.
مرسی نسرین رمضان علی که وقتتون رو با ما شریک شدین، براتون شب خوبی را آرزو میکنم.
منم به همچنین آرزوی بهترین ها رو برای شما و شنونده های صدای کمونیسم کارگری دارم.
شنوندگان عزیز، شما همچنان شنونده رادیو یک دنیای بهتر هستید. در این بخش از برنامه دوست دارم توجهتون رو به اطلاعیه‌ای که از طرف حزب اتحاد کمونیسم کارگری به دستمون رسیده جلب بکنم. شور و هیجان و همبستگی در سرندت حبیب الله لطفی هنوز با ماست. دیروز شنبه 14 دی ماه شهر سرندت مملو از اضطراب و اعتراض بود. مردم خشمگین به اشکال مختلف اعتراض خود را به حکم اعدام حبیب الله لطفی ابراز می کردند. رژیم در شهر عملا حکومت نظامی اعلام کرده بود و راه‌های ورود و خروج شهر را کاملا زیر کنترل گرفته بود و از ورود خانواده‌های چند زندانی سیاسی به شهر ممانعت به عمل آورد. شبانگاه ده ها نفر همراه خانواده حبیب در مقابل زندان سرندج تجمع کردند و خواهان لغو حکم اعدام وی شدند. مردم در گوشه و کنار شهر تجمع کرده بودند. قرار بود حبیب را ساعت 6 بامداد یک شنبه اعدام کنند. خانواده حبیب عصر شنبه با او ملاقات کردند. فضای خشم و اعتراض فقط در بیرون زندان نبود. درون زندان نیز زندانیان سیاسی و سایر زندانیان بند 2 زندان سرندج شب پیش در اعتراض به حکم حبیب دست به شورش زده بودند. مأمورین امنیتی زندان معترضین را مورد ضرب و شتم قرار دادند. اعتراض زندانیان در این بند تا نزدیک صبح ادامه داشت و مأمورین امنیتی زندان در حال آماده باش کامل قرار داشتند. رژیم اسلامی در هراس از انفجار خشم مردم معترض سنندت اعدام حبیب را تا اطلاع ثانوی به تعویق انداخته است. امروز صبح یک شنبه خانواده حبیب ساعت 5:30 صبح به زندان سنندت مراجعه کردند و رئیس زندان این خبر را به اطلاع آنها رساند. خانواده حبیب موفق شدند امروز صبح با او ملاقات کنند. خواهر حبیب در میان جمعیتی که در مقابل زندان جمع شده بود و خانواده او را به گرمی در آغوش گرفته بود، خبر تعویق حکم اعدام را به اطلاع تجمع کنندگان رساند. مردم با شادی از این خبر استقبال کردند. اشک شوق و شادی از چشمانشان جاری شده بود. خواهر حبیب سپس اعلام کرد که زندانیان با توزیع نقل و شیرینی این خبر را جشن گرفتند. او همچنین پیام تشکر حبیب از همه مردم، به خصوص نهادها، فعالین حقوق بشر، احزاب و رسانه‌ها که در این مدت برای لغو حکم اعدام او فعالیت کردند را به اطلاع جمع رساند. حزب اتحاد کمونیسم کارگری ضمن تبریک به حبیب، خانواده‌اش و تمام انسان‌هایی که برای آزادی حبیب تلاش کردند، توجه همگی را به این نکته جلب می‌کند که رژیم اسلامی نظامی جنایتکار، موذی و مرموز است. باید هوشیار و آماده بود. خطر هنوز بالای سر حبیب قرار دارد. تا زمانی که حبیب آزاد نشده است، خطر او را تهدید می‌کند. باید مبارزه برای آزادی وی را ادامه دهیم. لازم به ذکر است که این اتفاق مهم یک بار دیگر نشان داد که رژیم اسلامی تا چه میزان از اتحاد و همبستگی مردم در هراس است. مردم سنندج توانستند در کنار معترضین به حکم اعدام حبیب در گوشه و کنار دنیا این حکم ننگین و جنایتکارانه را به تعویق بیندازند. اگر بتوان این اتحاد و همبستگی را دائمی کرد، اگر بتوان تشکلات توده‌ای مردم را، شورای محلات را، شوراهای کارگری، شوراهای سرخ‌ها را تشکیل داد و مردم را در آنها مجتمع و متشکل کرد، قادر خواهیم بود که رژیم اسلامی را به عقب بنشانیم. رژیم اسلامی از مردم متحد و متشکل بسیار هراسان است. باید این روحیه اعتراض و اتحاد همبستگی را در ظرف‌های متشکل تداوم بخشیم. مرگ بر جمهوری اسلامی، آزادی، برابری، حکومت کارگری، زنده باد جمهوری سوسیالیستی، حزب اتحاد کمونیسم کارگری. اطلاعیه بود به تاریخ 5 دی ماه 1389. دوستان عزیز، در این برنامه که 90 دقیقه با هم بودیم، من کریم نوری پشت میکروفون بودم. برای همه شما عزیزان ایام خوبی رو آرزو میکنم و امیدوارم که هر جا باشین ایام به کام باشه. مرسی که ما رو انتخاب کردین. برنامه های دیگه رادیو یک دنیای بهتر رو حتما بشنوید و شنیدن اونو به دوستانتون، آشنایانتون و دیگر کسانی که میشناسید توصیه بکنید. دوستان عزیز، از طریق سایت اینترنتی رادیو شما میتونین به برنامه های آرشیو شده رادیو نیز دسترسی داشته باشین. دوستان عزیز، سایت رادیو هست، آدرسش www.wupradio.org و دوستانی که علاقمند باشن میتونن به سایت حزب اتحاد کمونیسم کارگری با آدرس www.wupiran.org یا نت مراجعه کنند و از اون طریق دسترسی داشته باشند به انتشارات حزب، اخبار حزب، اطلاعیه ها و اخبار کارگری. برای همه شما ایام خوبی را آرزو می کنم. به امید شنیدار در برنامه های دیگر.
رادیو یک دنیای بهتر از طریق اینترنت هم قابل شنیدن است. آدرس اینترنتی ما www.wupradio.org